بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت درباره تعبیر منتهى الحلم بعد از خزان العلم. قرین بودن حلم و علم خودش نکته داره، تو روایت هم داریم جمع بین علم و حلم، که اگر مثلا چنین چیزی جمع شد، یعنی کنه و علم و حلم خودش یه مقام جمعی هم داره، همیشه علم و حلم باید قرین باشه. تو روایت شد خدمتون عرض میکنم، تو روایت های باب حلم این مسئله رو داره، نسبت به مسئله علم و قرینیتش با حلم. توی هم روایت جدایی داریم، هم یه نمونش هم خدمتون عرض بکنم. مثلا توی اون حدیث عنوان بصری که شما به خاطرتون هست، اونجا حضرت فرمودن که من به تسعت اشیاء شما رو وصیت میکنم، یادتون باشه سلاستون منها فی ریاضت نفس، سلاستون منها فی الحلم، بعد داره و سلاستون منها فی العلم. سه تا از اون چیزایی که حضرت فرمودن در حلمه، سه تا تو علم بود، سه تا تو حلم بود، سه تا تو ریاضت نفس مربوطه به وقت، سه تا حلم این بود. فرمودن اما لواتی فی الحلم فمن قال لک ان قلت واحدتن سمعت عشرن، اگر یکی بگی ده تا میشنوی. حضرت فرمودن فقل له ان قلت عشرن لم تسمع واحده، تو اگه ده تا هم بگی یکی جواب نمیشنوی. حلم یعنی جواب ندادن، این یه مصداق. یکیش این که و من شتمک فقل ان کنت صادقا فی ما تقول فاسال الله یغفر لی و ان کنت کاذبا فی ما تقول فالله اسال یغفر لك، اگر به دشنام داد و اگر اون چی که تو داری میگی صادق هستی توش، این به نقل شیخ بهایی تعبیر اینه، فاسال الله یغفر لی، و اگر کاذبی فی ما تقول از خدا میخوام که تو رو خدا ببخشه. بعدم امر سومش هم این بینید، اولی در مورد این بود که کسی اینجور تهدید میکنه، دومش در مورد این بود که کسی واقعا شتم میکنه، سومش این که من وعدک بالخنا فاتو بالنصیحت و رعا، اگر کسی میخواد در حق شما یه بعدی بکنه و میگه من این کارو باهاتون میکنم، شما وعده به خوبی بهش بده، به نصح و خوبی بهش وعده بده، اینم به رعایت کردن حال او وعده بده. سه تا چیزی که در حلم فرمودن اینه، سه تا محورش اینه، یکی تو برخوردی که باهات میکنن، تو تهدید، حالا اون اولی دومی که همین بود، اگر مثلا تو یکی به من بگی من 10 تا جوابت میدم، حضرت هم نگه تو بهش بگو تو اگر 10 تا بگی من یکی هم جوابت میدم، جواب ندادن. دومیش روی این محور بود که به انسان دشنامی میده، میفهمن که اگر در من بوده باشه خدا من رو ببخشه، در من نبوده باشه خدا تو رو ببخشه. طلب مغفرت برای کسی که دشنام، یعنی اولینی که عکس عملی نشون نمیده، بلکه هرچی اگر اون تعداد اهانتاشو به 10 تا برسونه این عکس عملی نشون نمیده. این یکی ضبط نفس. دومی که تو حلم حضرت فرمودن، یه پله بالاتر رو فرمودن. پله بالاتر چیه؟ طلب مغفرت. یعنی اول این که ضبط نفس بکن، هیچ جواب نده. پله دوم حضرت فرمودن که طلب مغفرت کن. اون دومی چیزی که تو حلم ارائه دادن طلب مغفرته. سومین چیز که حضرت فرمودن اینه، اون وعده که بالخنا حضرت فرمودن فعده به نصیحت و رعا، تو به او وعده بده به نصیحت و رعایت کردن او. این نهایت این مسئله تو عالم وجود چجوره که منتهى الحلم اهل بیت علیهم السلام، یعنی شما در نظر بگیرید هر چی نسبت به اهل بیت جسارت کردن تو تمام این عالم، حضرات میتونن دفعتا جواب همشون رو بدن، منتهای حلم جوابی نشنیدن. از اون طرف طلب مغفرت،
دشنام دادن طلب مغفرت از ناحیه اهل بیت. این چه منتهی حلم دیگه. حضرت به دیگری هم فرمودن که شما هم چنین کن. پله سومش حضرت چی قرار دادن؟ این که تازه او وعده میده به خنا، شما وعده بده به نصیحت و رعایت، یعنی نسبت به اونها نصیحت و هم رعایت، هم نصح هم رعایت. این سه تا امر حضرت قرار دادن. این میشه منتهی حلم. اون تا فقط یه نکته های این وسط هست که حالا بعد خدمتون عرض میکنم. طلب مغفرت که تو پیغمبر خدا هم بوده، تو جنگ میومدن اونها تعبیر به کار میبردن، اذیت میکردن پیغمبر خدا، سنگ میزدن به پیغمبر خدا، الله مغفر له و میفنده اون لای علم، طلب مغفرت رو حضرت میکردن. منتها فقط یه نکته داره، طلب مغفرت برای کسی که قابل مغفرت بوده باشه. این فقط یه حدی اینجاست. بعضیا، یعنی بعضی از افراد هستن که اینا دیگه جهل ندارن، اینا معاندینی هستن که اینا دیگه مشمول طلب مغفرت نمیشن. اینم باید قیدش رو توجه داشته باشیم که بعضیا جوری هستن که دیگه مشمول طلب مغفرت نمیشن. اینا رو خدا وعده به آتش داده، وعده به جهنم داده. اینی که حضرت فرمودن اگر کسی به تو چنین وعده داد، وعده به نصیحت بده، مال غیر اون موردیه که خدا وعده به آتش داده و خدا فرموده لن یغفر الله لهم، اگر 70 مرتبه براشون تو استغفار کنی لن یغفر الله لهم. اون همون دار و دسته اون قتله اهل بیت، اون جنایتکارایی که میشن. اینها رو دیگه خدا وعده آتش بهشون داده، اینها رو خدا فرموده که لن یستغفر الله لهم. اونی که لن یستغفر الله لهم، اون یعنی همونی که مشمول لعنه، اونی که مشمول چیه؟ مشمول وعده آتش بهش داده شده، مثلا قتل اهل بیت بهشون وعده آتش داده شده. اما در غیر اینها، اینا رو فرمودن که منتهی حلم که اهل بیت هستن، درجات حلم خودشون اینجور بیان کردن. این یه نکته که در مورد این مسئله حلم ذکر کردن. باز یه روایت دیگه در مورد خود حلم داریم، چون که میگه منتهی حلم، باید خود حقیقت حلم روشن بشه که حلم حقیقتش به چه صورتیه. اون روایتی که حالا یه سری روایت کافی هست، من اینا خیلی نمیخوام واردش بشم، فقط اجمالا این روایت مصباح الشریعه رو عرض بکنم. تعبیر داره الحلم سراج الله یستزی و بهی صاحبه الی جواره. حلم چراغ خداست که صاحب این حلم به این حلم خودش رو روشن میکنه. یعنی ما همونجوری که در مورد علم تعبیر داشتیم، العلم نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی یهدیه، خود حلم یه چراغ خداییه. کسی که صاحب این حلم شد خودش رو روشن میکنه، یعنی اینم میشه نور. الحلم سراج الله، یعنی علمم نوره، همونجوری که علم نور بود، حلمم نوره و صاحب خودش رو روشن میکنه. بعدم دوباره حضرت میفرمان ولا یکون و حلیمن الا المؤید و به انوار المعرفت و توحید. کسی حلیم نمیشه الا این که به نور معرفت و توحید مؤید بشه، اون میشه حلیم. چرا؟ اونم داریم که اکتسابی هستش. حتی فهمدن اگر نمیتونی حلیم باشی، الا لم تکن حلیمن فتحلم، اگر نمیتونی حلیم باشی، اگر حلیم نیستی تعلم. اما انسان بدونه نور بعد از خدا کسب کنه، اصلش از ناحیه خدا افاظه است. اما حسب ظاهر این چیزا نمیگیم اکتسابی نیست، شما هم باید خودتون رو به تعلم بزنید، اینم یه نوع اکتسابه، اینم یه چیزی که انسان اول باید خودش رو اگر حلیم نیست تعلم بکنه تا به حلم برسه. پس اینم میشه یک نوع اکتساب. اما اونم که بهش رسید دوباره این نیستش که من به دستش آوردم، میفهمن یعنی خدا بهتون عطا میکنه. یعنی تو این چیزی هم که شما تصور اکتساب میکنید، این نیست که فقط به اکتساب شما بوده باشه، شما خودتون رو به حلم وابدارید، اون مقدماتش رو فراهم کنید، حلم خدا بهتون عطا میکنه. یعنی اکتساب نمیگیم، اکتساب نیست، به هر حال انسان باید مقدماتش رو حاصل بکنه. همین ان لم تکن حلیما فتحلم هم شامل همین مسئله میشه. این یک. حالا روایتش من تتمشا میخونم. فرمودن که ول حلم یدور علی خمسه اوجه، حلم بر پنج وجهه. یکی این که ان یکون عزیزن فیزل،
عزیز بوده ذلیلش میکنه، اینجا حلیمه، حلم به خرج میده. او یکون صادقا فیتهم، صادقه بهش اتهام میزنن. ببینید موارد حلمو دارن میفرمانا، شما خارتون میکنن بازم حلم میکنید، صادق هستید بهتون تهمت میزنن که دروغ میگید بازم حلم به خرج بدید. او ید او الالحق فیستخف به، دعوت به حق دارید میکنید خارتون میکنن، استخفاف به شما میکنن، بازم این یکی دیگر موارد حلمه. اما یعزا بلا جرمن، هیچ کاری نکردید همینجوری اذیتتون میکنن، اینجا هم باز فهمدن حلم به خرج بدید. او ایطلب بالحق و یخالفوه فی، او ایطلب بالحق و یخالفوه فی، طلب حق رو میکنه اونا باش مخالفت میکنن. فإذا أتيت كل منهما منهما حقه فقد أصبت، حالا یا منها ظاهر هم شاید بده، وقتی که همه اینها رو به حقش رسوندی اون موقع شما چیه؟ ازش پیداست میشه که شما دیگه اون حق حلمو ادا کردید. بعد تعبیر داره و قابل صفیحه بالاعراضن و ترک الجواب تکن الناس انصارک، میفهمن به شخصی که سفیهه چجوری مقابله کن، ازش اعراض کن، جواب بهش نده، تلک جواب، تکن ناس انصارک، اون موقع مردم یاورت میشن. لأن من هارب السفیه، کسی که با سفیه بخواد بجنگه، فکنهو قد وضع الحطب عن النار، انگار که خودش داره آتیشو شعله ور میکنه. با آدم سفیه درگیر نشو، با آدم سفیه درگیر شدن مثل اینکه خودت داری شعله ور میکنی آتیشو، انگار داری هیزم میذاری آتیش، هیزم که بذاری آتیش این آتیش خاموش نمیشه. اگر خواستی باش مقابله کنی با سفیه، هیزمه خاموش، تازه یه هیزم هم گذاشتی تازه بازم در میگیره این چیز. پس با سفیه مقابله نکن، اینجا فهمدن اعراض کن و جوابش نده. بعد تعبیر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل کنن که مثل المؤمن که مثل الارض منافعهم منها اذا هم علیها، مثل زمین میمونه انسان مؤمن وقتی که دیگران میان روش منافعشو از روش میگیرن، مثل زمین، انسان مؤمن مثل زمینه، وقتی میان روش منافعشو میگیرن ازش منافع یعنی که انه به همه منفعت میدی، هر کی اومد رو ازت منفعت میگیره، میتونن منفعت ازت به دست بیارن. انسان مؤمن مثل زمینه. تعبیر مثل مؤمن چندین جور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای مؤمن مثل بیان فرمودن. بعضی جا فهمیدن مثل مؤمن مثل آبه، مثل قطره آب. بعضی جا مثلا اینجا فهمیدن مثل مؤمن مثل زمینه. رو زمین هر کی اومد منفعت میگیره از زمین، کار میکنه، ازش چیزی در میاد. ببین نفع میگه. مثل مؤمن مثل زمینه که اگه اومدن روش ازش بهره میبرن. یعنی بهره میده به دیگران. بعد حضرت میفرمایند و من لا یصبر علی جفاء الخلق لا یصل الی رضا الله تعالی. این خیلی مهمه. اگر کسی بر جفای خلق صبر نکنه به رضای خدا نمیرسه. یعنی وصول به رضای خدا منوط به صبر بر جفای خلقه. تمام این موارد هم همش این حلم یه نوع صبر توش بود. تمام این موارد حلم صبر توش بود. و من لا یصبر علی جفاء الخلق لا یصل الی رضا الله تعالی لان رضا الله تعالی مشوب به جفاء الخلق، رضای خدا مشوب به جفاء خلقه. تا میرسه به اینجا که پیغمبر خدا اینو فرمودن صلی الله علیه و آله فرمودن بوئستو للهلم مرکزا، بوئستو للهلم مرکزا و للعمل معدنا و للصبر مسکنا. ببینید سه تا چیزو حضرت کنار هم قرار دادن. من مبعوث شدم مرکز حلم، این چند صفت رو شما در نظر بگیرید، مرکز حلم، معدن عمل، یعنی عمل از معدن پیغمبر خدا صادر میشه، حلم مرکزش پیغمبر خداست. ببینید اگر به دیگران بفهمن حلیم بوده باشید، اون حلمم یه مرکز داره، یعنی توی این مرکز قرار میگیرید، مرکز این حلم شما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، مثل یک چیزی که محور دایره است. وقتی شما رو صفت حلم حرکت کردید، دارید رو مرکزیت پیغمبر خدا حرکت میکنید، رو مرکزیت اهل بیت علیه السلام حرکت میکنید. این قضیه که فهمدن منتهی الحلم اون اینه که خود اهل بیت
نهایت درجه حلمن. دو تا تفسیر تو ذهن شما میاره منتعل حلم، دو تا چیز میاره. یکی این که شما بیاید بگید که حلم در اعلا درجه خودش به نحو اطلاقی در وجود اهل بیته، یعنی حلمشون حلم مطلقه، این میشه منتحل حلم. این یه معناست. معنای دوم وقتی میگید منتحل حلم، نهایت حلم، نهایت درجه حلم، نه اینکه یه حلمی دارن اهل بیت که این رفته رفته به منتهای خودش رسیده. ببینید من حالا یه شاهد براش بیارم، این روش خیلی تأمل کنید با این بیانی که عرض کردم. یه وقتی که شما ببینید الان میفهمن که من مرکز حلمم و معدن علم. برای علم چجور فهم کنم من معدن علمم؟ معناش چیه؟ یعنی ببخشید معدن عملم، یعنی اینکه حالا تو این نسخه داره معدن لیل عمل معدن ها، معدن عمل، یعنی هر عملی بعد از این معدن در بیاد. کمان که اونجا هم که میفهمن اهل بیت خزان علمن، یعنی معدن علمن، نسبت به علم هم همینجورن معدن، یعنی علم شما هم از اونجا در میاد، عمل شما هم معدنش اونجاست، از اونجا در میاد. معنای دوم منتحل حلم اینه، حلم رو هر چقدر جمع کنید، نه فقط حلم لایتناها، نه فقط علم مطلق، تمام مصادیق حلم رو جمع کنید، تمام مصادیق رو یک به یک. شما علیمید، با هر کسی برخورد میکنید، ببینید مرکز پیغمبر خداست، شما میفتید توی دایره‌ای که مرکز پیغمبر خداست، تمام این حلم ها منتهاشو که جمع کنید وجود اهل بیت علیه السلام. یعنی وقتی حلم رو شما دارید کنده هم مثل که این کنده هم مثل که دوباره داریم میگیم معدنش اهل بیته، فرقش میدید به چه نکته است؟ یه وقت میگید حلم مطلق، یه وقت میگید مطلق الحلم. حلم مطلق یعنی چی؟ یعنی یک حلم بی‌نهایت. فرض کنید یک حلم بی‌نهایت تو وجود اهل بیت، یک حلم بی‌نهایت تو وجود اهل بیت، این میشه منتحل حلم به معنای حلم مطلق. اما یه وقت میگید که مطلق الحلم تو وجود اهل بیت، یعنی هر کسی که حلم داشت افتاد تو این دایره. از کدوم معدن گرفت؟ از این معدن گرفت. هر کسی که حلم داشت، همه این حلم‌ها رو که جمع کنید منتهاش، یعنی تمام اینها رو جمع کنید، تمام حلم‌ها رو، طبیعت حلم رو جمع کنید، نه یه مصداق حلم مطلق رو. حلم مطلق یه مصداق حلمه. ببینید اینو خیلی دقت کنید، حلم مطلق یکی از مصادیق حلمه که یک شخصی حلمی داشته باشه که مطلق باشه و بی‌حد باشه، این میشه حلم مطلق. اما میفهمن طبیعت حلم منتهاش ما این، این یعنی چه؟ یعنی مطلق الحلم، یعنی اگر شما هم حلم انجام دادی میفتی تو دایره ما، از ما داری اخذ میکنی، تو دایره ما داری حرکت میکنی. این معنای منتهی حلم، معنای بالاتر حلم داری. تمام این مصادیقی که عرض کردم، شما حلم دارید افتادید تو دایره مرکز حلم که پیغمبر خدا هم افتادید تو دایره، یعنی منتحل حلم خلاصه دوتا معنا داره. میرید خط میشید به اینجا که ازت میفهمند بو استو لل حلم مرکزا و لل عمل معدنا و لل صبر مسکنا. بعدم حضرت حقیقت حلم رو بیان میکنن از پیغمبر خدا امام صادق علیه السلام، میفهمند صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم که حضرت این تعبیر رو به کار بردن که بو استو لل حلم مرکزا، با حلم انجام ده، یعنی با این صفت میفتی تو دایره‌ای که مرکز پیغمبر خداست، مرکز حلم نصرت، یعنی که انما عملتون عمل اونها، معدن عملن دیگه. وقتی حلم تو قالب صفت دارید، تو قالب عمل هم میارید، ضبط و نفس میکنید، در حقیقت معدن این عملتون هم چیه؟ پیغمبر خداست. از اون معدن دارید میگید، مال اون معدن بوده این حلم. طبیعت حلم به منتهای خودش مال اهل بیته، منتهای حلم، نهایت همه حلم ها رو که جمع کنید خود وجود اهل بیته. خیلی نکته، فرقش اینه مطلق الحلم، حلم مطلق، ببینید علم مطلق و مطلق الحلم. علم مطلق یعنی یه علمی که بی نهایت، درست، اما مطلق الحلم یعنی تمام مصادیق علم شامل میشه، حتی کسایی که علم محدود دارن اونا هم شامل میشه، اونا هم داخل در اینجا هم، اونا هم افتادن تو این دایره. هر کس اومد تو اینجا افتاد تو این دایره. شما خودتون میخواید تو این دایره بیفتید، با صفت علم میتونید برید جلو تا تو این دایره بیفتید. بعدم حضرت از پیغمبر خدا نقل میکنن اینجا که
بله بعدش یه جمله خود امام صادق هست فهمن و حقیقت الهلم ان تعفو من اساء الیک و خالفک و انت القادر علی الانتقام من. حقیقت هلم تو اینجا خلاصه میشه، کسی که به تو بدی کرده عفوش کنی، کسی که مخالفتت کرده عفوش کنی، در حالی که میتونی ازش انتقام بگیری، میتونی انتقام بگیری عفوش کنی، عفو. حقیقت هلم به عفو برمیگرده. حالا اینم یه بیانی برای حقیقت هم. یه تو اون مرکز میفتید دیگه. ثمره صفات خداست دیگه، خدا این صفت رو داره. ثمرهش چی میشه؟ که با حلم میفتید تو دایره صفات الله. خدا چیه؟ تو هم ماه رجب عادت و کل احسان و علل. ثمرهش اینه دیگه، نهایت درجه صفات کمال تو اینجاست، نه فقط عفوم میگه باشه، اصلا عادت و کل احسان و علل موسیم. خدا داره با من و شما همین کار رو میکنه. اگه با دیگری خوشمون نمیاد این کار رو کنیم، خدا میگه پس منم با این کار نمی کنم. ببین چی میشه موقع دیگه، چی میشه که خدا بخواد با ما این کار نکنه. عادت و کل احسان رو نرمسیم. اگه بخواهیم آها ما باید مقابل اینا مقابله کنیم، ما ظلم کردن در حق من بدی که حضرت فن تعفو هم من اصلا علیک، اگه بخواهیم خدا یاد تو هم در حق من بدی کردی بشمورم چیکار کنم؟ اون موقع میگه خدا ببخشید، از این به بعد هر کسی که بدی کرد در ثمره درست میشه. صلی الله علی محمد و آله.